چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن، بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات، باقلبا باز کنی از خنده، بری هوا، ایستگاه چون شده،
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، برنامه طنز رادیو فرداست، برو بریم. شمایی که گاهی بعضی از این مصاحبه های مسئولین مملکت رو میبینی برگات در فضا با شنیدن حرفای اینا به اهتزاز در میاد، الان اتفاقا آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه یه حرفای بامزه زده، نشون میده که چقدر ایشون از دست رسانه های فارسی زبان خارج از ایران چقدر ایشون اذیته.
آنچه که در برخی از این رسانه های فارسی زبان غیر ایرانی و ضد ایرانی و ضد مردم ایران انجام میشه با پول انگلیس، با پول عربستان سعودی، با پول برخی کشورهای دیگه، اتفاقا پرچم رسوایی این کشور هست. اصلا و ابدا این باعث افتخاری برای اونها نیست.
آقای خطیب‌زاده میگم از نقال سؤال دیگه، میگم از نظر شما رسانه خوب دقیقا چیه؟ ها؟ کیهان چطوره؟ یا مثلا صدا و سیما هست. یا مثلا صدا و سیما خوبه نه؟ بازجویی پخش میکنه، پروژه امنیتی تعریف میکنه، به اسم برنامه تحویل مخاطب میده، یا اون خانما رو برداری میبره فروشگاه که بگم وای وای یارانه، وای چقدرم که زیاده، به به. میگم شما که عصبانی هستی میشه مثلا این مثال بزنی ببینیم کی کی کجا تیغ این رسانه ها روح حساس تو رو آزرده خراشیده کرده میشه بگی؟
ایران شما خاطرتون هستش که در زمانی که ما قرار بود واکسن بزنیم یک کمپین رو برخی از یعنی هر سه تا یا سه چهار تا رسانه و تلویزیونی که در لندن مستقر هستن انجام دادن، کمپین ضد اطلاعاتی که بر یعنی ضد واقعیت فیک نیوز. آها. که این کمپین هدفش جان مردم ایران بود، واکسن نزنید، این واکسن ها خرابه، چه اسپوتیک باشه چه واکسن های دیگه باشه، واکسن چینی باشه، اینها رو هیچ وقت کسی یادش نمیره، اینها اصلا مثال اعلای رسانه های خودفروشی هستن که بر ضد مردم ایران به زبان فارسی دارن برنامه منتشر میکنن یا برنامه دارن پخش میکنن.
واقعا؟ بعد آن رسانه های خارج از کشور به مردم میگفتن واکسن نزنید؟ دوستان عزیز، حالا ایشون گفتن لندن و اینا حال کاری نداریم، ولی چون جمع بس گفت رسانه های خارجی فارسی زبان و فلان، ما آیا هیچ وقت من گفتم اینجا واکسن نزنید؟ اصلا ما گفتیم، مثلا رادیو فردا گفته، آیا رسانه دیگه گفته شما واکسن نزنید؟ بابا خطیب داد دمت گرم، نه بی خود نیست، تو تقریبا تنها مدیر ارشد دولت شیخ حسن بودی که پست تو دولت مشهد رام هم حفظ کردی، یعنی الان نقطه اتصال مشهد رام و شیخ حسن همین خطیب زاده خودمونه که به این قشنگی میتونه با پیوند دادن گودرز و شقیقه چارشاخ گاردان مغز مخاطب رو بیاره پایین. اصلا به رو خودش نمیاره که اونی که ما تا ماها نذاشت واکسن بزنید کسی نبود جز ایشون.
وروده واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
بیا حالا شما اگه خودت مثلا اون دوران روغن بنفشه استفاده میکردی که به هر حال نباید خب دردشو بندازی گردن کسایی که ازش خوشتون نمیاد که. خطیب زاده جان واکسن ایرانی ها رو هم که همین الان این رئیس بالاترت برادر کیه؟ کی بودین؟
ریغن مخبر آه.
اون تولید میکرد که خب به علت این که مردم نزدن هنو داره توی انباراتون باد میخوره، احتمالا الان که دیگه تاریخاشون هم گذشته به اندازه سرکه و آبلیمو هم رو چیزی اثر نداره. یعنی پس به نظرم شما که اینقدر خوب جهت بادو تشخیص میدی، خداییش هم در زمینه پوست انداختن اعضای حساس بالا دستیات اینقدر توانایی داری، خودتو درگیر این مسائل نکن دیگه. با این توانایی‌هات به نظرم شما تو نظام حتما جای پیشرفت بهتری داری. سخنگوی وزارت خارجه برات کمه هستن، باید بذارن وزیر امور مالشه هستن. به خدا خیلی خوبی تو این زمینه، ایشالله برسی بهش خطیب زاده. ایشالله ایشالله. شمایی که میگی دولت مشبران دولت داماد و باجن آغاز، شمایی که میگی گذشتون زمانی که پسرای مسئولین ارج و قربی داشتن آقازاده بودن، راستش ما هنوز دقیقا متوجه نشدیم دلیل موفقیت داماد توی دولت مشبران چیه، ولی حالا احتمال میدیم به این خاطره که مسئولین و وزرای دولت مشبران بچه هاشون بیشتر دخترن، یعنی به قول قدیمی ها خانوماشون دخترزان، به این خاطره که دیگه اسمی از پسراشون به میون نمیاد. حالا چرا؟ چون پسراشون خب حتی اگه پسر بچه باشن میان در عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی. مثلا همین گل پسر آقای وزیر آموزش پرورش، با اینکه دانش آموزه ولی برای وزارت آموزش و پرورش یه کشور تصمیم میگیره. اینا
درخواستی از بابا نداری با عنوان وزیر آموزش پرورش؟
من تنها درخواستم این بود مدرسه ها رو حضوری کنه، چون واقعا همه دوستان و بچه ها
اصرار شما بود که بابا حضوری کرد ها؟
بله دیگه واقعا خسته شده بود.
آخه
واقعا نمیتونستی تعمل.
آخه از مدرسه آنلاین خسته شده بود، دلش برای دوستاش تنگ شده بود، گفته بابایی مدارس حضوری کن، میخوام برم با پوریا جعفری شهردار فدایی بازی کنم، بعدشم با خطکش هواپیما درست کنم.
پوریا جعفری و شهریار فدایی خواستم انا با خطکش بزه.
تو خودت پوری خط کشی دستا، این خط کشی رو برشی دست ده.
آها
باشون بازی میکنم
بازی
باشون هوا پیمانه
ای جان
با خط کشی هوا پیمانه رو کنه ده میدوه.
ای جونم یادتونه این پسر بچه رو؟ یادتونه، خیلی پسر بچه باحالی بود. یعنی پسر وزیر هم مثل این آقا پسر دلش برای مدرسه حضوری بدو بدو کردن تو حیاط مدرسه تنگ شده بوده دیگه، به باباش گفته مدرسه ها رو حضوری کنه. بله مسئولین دولت مشبرام اینجوری نیستن که به پسراشون اهمیت ندن، نه خیر، فقط چون پسراشون کوچولوان دیگه نمیتونن بهشون پست بدن، میدونین به عنوان مشاور در سایه ازشون استفاده میکنن، به جز چون دختر زیاد دارن و دامادم بیشتر دارن به داماداشون پست میدن. همین دیگه، امیدوارم دغدغتون درباره پسرای وزرا حل شده باشه. متشکرم. شمایی که فکر میکنی دانشمندای هسته‌ای همشون تو ناز و نعمت زندگی میکنن، شمایی که میگی اینا بار خودشون تا هفت نسل بعدشونو بستن، آخه چرا ظاهر بینی؟ شما که از پشت پرده زندگی دانشمندان جوان هسته‌ای خبر نداری، زندگی اینا از نیروهای قراردادی شرکت‌های خصوصی هم رو هواتره. بله هر لحظه به ممکنه اخراجشون کنن، مجبور بشن اینا برن اسنپ مسافرکشی کنن. من از کجا خبر دارم؟ من والا خبر ندارم، دکتر خان علیزاده اعلام کردن منم خبردار شدم دیگه. ایشون دکترای روابط بین الملل دارن، شغلش هم پژوهشگر مطالعات امنیت بین الملل و آینده پژوهیه، یعنی شغلش اینه که روزا میره سر کار آینده رو میپژوهه. حالا به شغلش کاری نداریم، بذارید فعلا از گذشته پژوهیاش براتون بگه. اینا
اخراج دستمزد غنی‌سازی، تمام دانشمندان تراز اول و دستیاران و همراهان شهید احمدی روشن رو از سازمان اخراج کردن. به چه بهانه؟
بابا
اینا قراردادی بودن، قراردادشون تموم شد.
آها.
یکی دو نفرشون مسافرکشی میکردن. من رفتم پیگیری کردم، صحبت کردم.
بیا فکر کنین طرف دانشمند تراز اول هسته‌ای بوده، داشته برای معظمله بمب هسته ببخشید فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای میکرده، همون برق و اینا تولید میکرده. بعد یهو رئیس سازمان انرژی اتمی اومده گفته داداشا دانشمندا بی زحمت رو پوشاتونو در بیارید، دست بالاتونو قشنگ بشوریده و خسته مسئله نباشه، بعد مراجعه کنید انتهای راه رو دست چپ اتاق کارگزینی، شما دیگه قراردادتون تموم شده، تصفیه حساب بفرمایید برید منزل. خیلی خوشحال شدیم از همکاری گرم و صمیمانه شما. اینا هم خیلی مؤدب منظم تو صف رفتن تصفیه حساب کردن، رفتن خونه، روز بعدش هم رفتن تو اسنپ ثبت نام کردن، شروع کردن مسافرکشی. بله دکتر آینده پژو خان علیزاده میگه ماجرا اینجوری بوده، این مسائل سری و اطلاعاتی که حالا این دانشمندا داشتن و این داستانا هم هیچ کاری به اون نداره. یادتونه اوس محمود میگفت یه دانش آموزی تو خونهشون با قابلمه و مایتابه و گاز پیکنیکی اینا انرژی هسته‌ای تولید کرده بود؟ یادتونه؟ میگم کاش که اینا این دانشمندای اخراجی رو هم پیدا میکردیم میفرستادیم برن پیش همون دیگه، میرفتن پیش همون خانومه، اون دختره کی بود، میرفتن کمکش، نیروگاه اتمی میساختن. الان که تابستون داره میشه و قطعیای برق شروع میشه ازشون برق میخریدیم کولرامون خاموش نشه. میگم این روزا حالا سوار تاکسی و آژانس و اسنپ و موتوری و اینا میشید، همینجوری ساده علکی برگزارش نکنید دیگه، حواستون باشه، پرسجو کنید، ازشون بپرسید دانشمند هسته‌ای هستن نیستن. آره اگه پیداشون کردین دیگه دست به دست کنید برسونید خونه اون دانش آموزه که زودتر نیروگاه چیزو نیروگاه برق هسته‌ای رو بسازن، از گرما هلاک نشیم به خدا. بد داره گرم میشه ها، بد داره گرم میشه. بد
میگی بریم سواحل جزایر هاوایی، میگم من که خزر چشه دریا باشه، تو هم باشی دوتایی، نمیخوام ایچی عوض بشه، با تو نمیشه تا به زون عادی بشه، جز تو دلم عاشق کی بشه، ما که الان اوزامون اینه، فکر فردامون چی بشه. وای 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 چی بشه این تابستون، وای 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 برا من رو بچین زود، وای 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 چی بشه این تابستون، وای 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 برا من رو بچین زود. غیر تو کی بام به ساز بود، لفظ اومدی پام رو گاز بود، جا میذاری ممه رو جاش زود، میریم وسط جاده چالوس، اکسیژن منی پیش تو قلبم میزنه سری، دوست دارم به کسی نگی که دلم واسه بیزنه شدید. وای 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 چی بشه این تابستون، وای 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 برنامه رو بچین زود، وای 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 چی بشه این تابستون، وای 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 برنامه رو بچین زود.
دیگه راجبه عنکبوت مقدس و انتخاب زهر امیر ابراهیمی به عنوان بهترین بازیگر زن صحبت کردیم، خیلی از ایرانی ها رو خوشحال کرد و توی روزهای پر از غم یکم دلها رو شاد کرد. اما از اونجا که حساب مسئولین جمهوری اسلامی از ایرانی ها خیلی وقت جداست، سازمان سینمایی هم تو که گفتم بیانیه شدید و لحنی داد و این جایزه رو محکوم کرد. حالا چرا با آقایون برخورده؟ ماجرا اینه که این فیلم درباره زندگی سعید حنایی قاتل زنجیره‌ای معروف تو مشهد بوده که خب زنایی رو که از نظرش فساد اخلاقی داشتن می‌کشته. این آدم همون زمان دستگیر میشه، تو دفاعیاتش هم سفت و سخت از کارهای خودش دفاع میکنه، میگه مملکت اسلامیه و داشته از جامعه صیانت میکرده. بله صیانت، همون حرفایی که خب الان بقیه ارزشی‌ها دارن برای توجیه بگیر به بنده و گشت ارشاد و بسن اینترنت و همه اینا میزنن دیگه. خلاصه اون زمان ماجرای قتل‌ها رسانه‌ای میشه، افکار عمومی هم حساس میشن، این بابا رو هم در نهایت اعدام میکنن. خب این فیلم ساخته میشه، ظاهرا به مذاق خیلی ها از جمله سازمان سینمایی خوش نمیاد. در بیانیه سازمان سینمایی گفته شده که در این فیلم به اعتقادات و ارزش‌های میلیون‌ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین شده. حالا جالبه که بیشتر معترضین و منتقدین اصلا فیلمم هنوز ندیدن. الان گوش بدین، یه میزگرد تلویزیونی دارن در مورد همین ماجرا صحبت
می‌کنن. آقای گوندی عزیز،
هنوز هیچ کس فیلم عنکبوت مقدس رو ندیده.
برادر من از پلان اولش معلومه.
شما دیدین فیلم؟
یکی از مهمونای برنامه کارشناس سیماس داره میگه از این کسی فیلمو ندیده، چرا باید بیانیه علیه صادر بشه؟ موجی هم در نقش مدعی العموم میگه پلان اولش معلومه. باز خوبه اینا از روی یه نمای پلان قضاوت میکنن. یه زمانی مسعود فراستی که استاد ایناست میگفت من بدون دیدن فیلم مثلا نقدش میکنم.
حالا پلان اول ظاهرا یک نمایی از شهر مشهد در شب بوده، بالا فیلم برداری شده اینجوری که گفتم ما هم ندیدیم. و خب خیابونای مشهد میدونین همه میرسن به حرم و نمای خیابونای منتهی به حرم تصویری از یه حالتی از تار عنکبوت تداعی میکنه و همین ظاهرا شده دلیل لازم و کافی که بگن فیلم به شیعیان توهین کرده و این حرفا. الان در ادامه کارشناس مخالف این فیلم درباره کن هم یه صحبتایی میکنه.
صحبت 40 سال ریلگزاران سینما ایران اینو گفتن که آقا اگر ما بخوایم موفق بشیم باید از کن عبور کنیم. کن چه کشکی، مخاطبین جهانی برادر من.
بله کن چه کشکی، جشنواره، فقط جشنواره وزین فجر کل دنیا قبولش دارن، وگرنه مخاطبین جهانی از کن قبول ندارن که. البته درست میگه ها، ببین چون جهان از نظر اینا فقط همون شیعیان و ولایت مداران، جهان از نظر اینا یعنی جایی که عنکبوت‌های مقدس و غیر مقدس برای زنا و سبک زندگیشون و حتی زنده بودن یا نبودنشون تصمیم بگیرن. دیگه بالاخره هممون تو ایران میدونیم چه خبره و کافیه زن باشی که بالاخره یه جایی این تارهای عنکبوت به دست و پات پیچیده باشه. یعنی یه جا حق انتخاب پوشش رو ازت میگیره، یه جا حق کار و تحصیل تو محدود و مشروط میکنه، یه جا جلوی استادیوم رفتن تو میگیره، یه جا اصلا حق زندگی رو ازت میگیره. این فیلم عنکبوت مقدس هم که اینجور از به هر حال دل مسئولین سازمان سینمایی رو به درد آورده، منتقد همین رفتارها و شرایط جامعه است که خب از دلش سعید حنایی ها سر در میاره. جالبه بدونین که زهر امیر ابراهیمی به خاطر این فیلم جایزه بهترین بازیگر جشنواره کن رو گرفت، گفته بعد از دیدن یک مستندی در مورد زنان روزنامه‌نگاری که در ایران مورد آزار جنسی قرار گرفتن، یه چیزهایی ظاهراً به فیلمنامه به کمک کارگردان اضافه میکنن. یعنی این حلقه های زنجیر یا بهتر بگیم این تارهای عنکبوتی همه به هم وصله. الان یه بخشی از این مستند و روایت چند تا روزنامه‌نگار رو از آزارهای جنسی به اتفاق بشنویم.
من گزارش رو ناتمام باقی گذاشتم، از در سینما گریه کنان دویدم اومدم بیرون
که به سمت خودش کشید و من هولش دادم.
اگر اتفاق افتاد من چجوری باید طبقه چندم بپرم پایین؟
قدم منقبض کرده بودم خودم رو توی ماشین که انگار کتک خورده بودم.
اومدم از اتاق بیام بیرون دیدم در رو قفل کرده.
هنوز که هنوز تقاطع خیابون ولیعصر طالقانی حال منو بد میکنه.
دونم که اگه برگردم سر تو داد بزنم همه اینجورن که دختره دیوونه است. نه دیوونه نیست، دیوونه نیست، دلش نمیخواد، اون لمس رو دلش نمیخواد.
هنوز که هنوز من بعضی وقتا خواب اون صحنه رو میبینم، خواب میبینم دوباره تو اون موقعیت قرار گرفتم.
بله، خاطرات چند تا خانم روزنامه‌نگار از برخورد و مواجهه با مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی و بهتر بگم همون عنکبوت‌های مقدس رو شنیدیم، همونا که عموماً سجاده آب می‌کشن، همه ما با انگشترهای عقیق و یقه‌های بسته و نمی‌دونم ریش و تسبیح و اینا شاید بشناسیمشون، همون کسایی که خبرنگارای زن به اقتضای شغلشون ناچار به همصحبتی و مصاحبه و مراوده باشون بودن و هستن، و این در حالیه که اونا به حکم مرد بودن یا بهتر بگیم نر بودن به دنبال سوء استفاده جنسی. بازم گوش بدیم.
پیام میدن به آدم و توقع دارن که انگار که مثلا خب با من بیا یه ذره صحبت بکن و یه ذره در مورد شکل و شمایل هم دیگه و اینا صحبت بکنیم تا من برم اون کارتو رو راه بندازم.
پتیم جوانا که گفت شما چقدر شبیه فلانی، چقدر مینی که صورتتون شبیه فلانیه.
اصلا مجله رو به عنوان نمونه براش بردی، باز میکنه، خوش به حال آمریکایی‌ها مثلا پلیس زن دارم. وای تو پلیس می‌شدی چی می‌شدی؟ گروه خونی چیه؟ مثلا آی مثبت. آی مثبت.
بله، یکی پلیس بازی دوست داشته. فکر کنم با گروه خونی طرف هم تحریک بشی یا مثلا شوخی کنی بخوای وارد یه ماجرای دیگه بشی. دیگه اینا عنکبوت مقدس نیستن، اینا دیگه دراکولای مقدسن یا هیولای مقدسن. خلاصه توی چون این فضایی با چون این شرایطی الان همه دغدغه مسئولین سازمان سینماییمون اینه که چرا فیلمی با موضوع قتل زنان و خشونت علیه زنان در مشهد ساخته شده و به امام رضا بی احترامی شده. یعنی انقدری که نمایش این فیلم و موفقیتش دردشون آورده، کشته شدن اون زنها تو مشهد براشون ناراحت کننده نبوده و ظاهرا عزیزان در مجلس هم اصلا این فیلم رو ندیده محکوم کردن. بله، مجلس مقدس شورای اسلامی. یک چشمه از شیرینکاری‌های مجلسیامون هم در رابطه با زنان خبرنگار کوتاه بشنویم.
نماینده مرد مجلس وقتی با میساد و چند خبرنگار زن دورش بودن و داشتن باهاش مصاحبه می‌گرفتن، شروع می‌کرد مثلا یک عبارت خیلی مسخره، مثلا اینکه این دفعه بر اساس سن باهاتون مصاحبه می‌کنم با شما خانوما، دفعه دیگه بر اساس قدتون، دفعه بعد بر اساس وزنتون. و این یکی از عجیب‌ترین مواجه‌های من توی راهروهای مجلس با یه نماینده بود.
بله، یه مقدار دیگه عزیزانمون در مجلس خودمونی تر میشدن با خبرنگارای زن دیگه، فکر کنم از قد و وزن و اینا کار به سایز و اینای خانمای خبرنگار هم میرسید تو راهروهای مجلس. والا از این مجلس هبل هیچ بعید نیست. خلاصه این وضعیت کشورمونه و توی این وضعیت یه عده نگرانن چرا در مورد قتل زنان توی مشهد فیلم ساخته شده و چرا نمای خیابون‌های اطراف حرم طاهر عنکبوت رو به ذهن میاره و از این حرفا. یعنی واقعا از میزان دغدغه‌مندی این عزیزان کرکوپر باید به تن آدم اصلا نمیمونه.
دست نزن چشم ببستم دو دست راه مرو، چشم پایم شکست حرف مزن، بد نمودم سخن نطق مکن، چشم ببستم دهن هیچ نفهم این سخن عنوان مکن، حاش نفهمی انسان مکن، لال شوم کور شوم کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. دست مزن راه مرو، حرف مزن نوت مکن،
بیانیه مهم سازمان سینمایی نظر به اینکه فیلم زاله عنکبوت مقدس که نمایشی مغرضانه از زندگی مجاهد نستوه و با غیرت مرحوم سعید حناوی بود در جشنواره کن مورد استقبال قرار گرفته است، سازمان سینمایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ضمن محکوم نمودن این اقدام از سازندگان این فیلم می‌خواهد این موارد اصلاحیه را هرچه سریع‌تر در فیلم ساخته شده اعمال نمایند. 1. عنوان فیلم از عنکبوت مقدس به پروانه مقدس تغییر داده شود. 2. بازیگر زن نقش اول فیلم به جای هنرپیشه معلوم الحال زهرا امیر ابراهیمی با سرکار خانوم الهام چرخنده یا همان الهام زهرایی عوض شود.
هر کی 2000 تومن داده به من بیاد 3 تومن بستونه بره.
3. قطعه‌های سریالی در این فیلم باید به شکلی باشد که مخاطب به خاطر اصلاح ناپذیر بودن قربانیان زن با قاتل همزاد پنداری کند.
اگه پوشش مناسب داشتی کار به اینجا نمی‌کشید.
4. 30% از اواید فروش فیلم به نوسازی و گسترش گشت‌های سیانت اخلاقی در جامعه اختصاص داده شده و 20% دیگر از اواید فروش فیلم نیز به عنوان غرامت به ستادهای امر به معروف و نهی از منکر پرداخت گردد. 5. جشنواره کن زین پس در منطقه کن و سلوغون واقع در شمال غرب تهران برگزار شود. 6. و خانوم زهرا امیر ابراهیمی جایزه‌ای که در این جشنواره گرفته را هرچه سریع‌تر به مقام معظم رهبری تقدیم کند.
آفرین.
بدیهی است در صورت عمل نکردن به این موارد ششگانه بیانیه محکومیت انجمن سینمای ایران علیه این فیلم به قوت خیش باقی است و این انجمن تمام موفقیت‌های جهانی عنکبوت مقدس را پیشاپیش محکوم می نماید. سازمان سینمایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
ما خودم میرخصم وسط این خونه، سقف اون از سربه، فرش اون از خونه، کسی هم رخصم نیست، همه انگار کورن، همه وحشت کردن، همه از هم دورن. با خودم میرخصم زیر این نور افکن، آخرین رخصینه، تانگوی من با من، اون ترامپت داره نفسش میگیره، آخر این آهنگ شکل یه گاشیره، جیغ چند تا ترمز، صدای پوتین همه رو خواب برده زیر آب دنیا. با خودم میرقصم وسط این خونه، کسی هم رقصم نیست، کسی نمیخونه.
سعید هنایی رو یادته؟
همون که تحقیق مونده با آخر بود بهش میگفتون شپش هنایی بس که جوله پوله بود همون.
نه اون که وحید بود مرخص شد. سعید هنایی همون که زنا رو میکشت توی مشهد میگفت فساد اخلاقی داشتن.
آه اونو میگی؟ آره یادمه. یه مرد به خانمش تیکه انداخته بود میگه این زنهای خیابونی باعث شدن مرد تو خیابون فکر کنن زن منم خیابونیه.
آره همون. زورش به مردای خیابونی نمیرسید زنهای خیابونی رو میکشت. اعدامش کردن الان فیلمش جایزه گرفته.
نمیدونستم فیلمم میساخته. من گچکار نبود.
خودش جایزه نگرفته که، یکی دیگه فیلمشو ساخته توی کن جایزه دادن بهش.
کن رفتم چند با خیلی جای با صفایی ها.
خالی نبن بابا.
به خدا راست میگم چه خورمالیایی هم داشته. یکی اینقدر
بابا کن سلوغون رو نمیگم کن فرانسه رو میگم اونجا جایزه گرفته. اسم فیلمش هم عنکبوت مقدسه.
خب زودتر بگو. ببین عنکبوت هم رفت جایزه مقدسه.
اسم فیلمش بوده، یعنی یارو مثل یه عنکبوتی بوده که در راه خدا زنا رو به دام مینداخته و میکشته.
خدا رحمتش کنه. این پشت سر مرده نبه هفتده. نیتش خیر بوده.
یعنی چی نیتش خیر بوده؟
بیچاره به زنها نظر نداشته که، تن و ملاهاشون هم که نمیدوزده، فقط میخواسته جامعه رو پاک سازی کنه.
میخوای عنکبوت مقدس بشم برای داره؟ میخوای خفت کنم با نیت خیر اینجا رو پاک سازی کنم؟
بلم کن بمیام.
خوشت میاد؟
تو بچشونه مقدس هم نیستی.
پس علاقی طرفداری نکن ازش.
طرفداری نمی کنم. اصلا وقتی این همه شپش مقدس و مملک مقدس و شغال مقدس و لاشخال مقدس داری، یکی همه دخل میشن کبوت مقدس دیگه.
باقه وحش مگه؟
آره باقه وحش مقدس. شانس بودیم ما اینجا جامون امنه.
تو حالا اینجوری نگاه نکرده بودم بهش.
چی جوری؟
این که ما پشت میله های دیوونه خونه نیستیم، اونا پشت میله هان، ما از اینجا تماشاشون میکنیم.
آره ما هم جامون امنه هم آزادیه. چند تا دیوونه مقدس داریم که قرصاشون رو میخورن، کار به کسی ندارن، بهشون میخندی، خودشون هم به خودشون گاهی میخندن.
دون بیرون به مقدسات بخندی بابا تو در میارن. سر همین فیلمه که جایزه گرفته ببین چی کار دارن میکنن. میگن به مقدسات ما بی‌احترامی شده.
سعید پناهی هم جز به مقدساته؟
نه چون فیلم داستانش توی مشهده، میگن به امام رضا بی‌احترامی شده.
خب واقعا هم توی مشهد بوده ماجرا.
نه همین، اون زنا که واقعی مردن به امام رضا بی‌احترامی نشد، فیلمشو که ساختن بی‌احترامی شد.
بلیشون کن، خیلی به کارشون نداشته باش. ما از اینجا فقط باید تماشا کنیم. چرا اینقدر مقدسات برای بعضی ها مقدسه؟
اسمش مقدسات دیگه.
پس چرا اینقدر مقدساتشون رو تو همه جای همه فرو میکنن اگه مقدسه؟
بیادب، بیهترامی نکن.
اونا فرو میکنن، من بیهترامی نکنم؟
باشه، چی کار داری تو؟ سرت به کار خودت باشه.
ای بابا خودت چیرو کردی؟
من چی شروع کردم؟ من داشتم گفتم
زده به سر من لبای تو، شیرین حرفای لبای تو، منو تو نداری منو تو که بابا، هرچی برا منو برای تو، عشنگ واسم صدای تو، قدونه حالت نگاه تو، منو تو نداری منو تو که بابا، هرچی برا منو برای تو. باشو به خیال همه چی شو، به کسی هم نگو دلیل شو، و خودم سوی مریضتم، پرسم هم مرین عزیزتم، با اینجا گذشت رو مخمه، فهمیدم مخشه و با فتن، از الان میمونی پیش خودم. از الان شیشتانگی حواست تو، برته من کن بخون نماز تو، دل تو آینه رو به خداست، ما اینجا این کتش بریم کجا. از الان شیشتانگی حواست تو، برته من کن بخون نماز تو، دل تو آینه رو به خداست، ما اینجا این کتش بریم کجا. زده به سر خوبی تو، مهر تو بده
دلم میکوبی تو، منو تو نداری منو تو، که بابا هرچی برای منه برای تو. باشو تو عشق توی معجزه شو، عشقی نمونده تا آخر شو، خوب و بد نداره هرچی بشه، آخه حکمت ما فقط واس بگیم شک. خوک دل من دارم لازمه شو، کولتو جمع کن آزمه شو، منطقی باشی حتمن میبازی به کشنو همه چی وسط پای شو. باشو تو زر تو هوای من، قشنگ عشق بی قرار من، چشم تو بپوشون تو از همه اون نگاه تمامش مال من. خنده ها دفای دل من، با تو غم نداره دل من، کل سرزمین وجود تو وقت من آب و گل من. بگو پشت منی تا همیشه، تو سربالایی سرعتت کم نمیشه، من بگو صافی تو مثل شیشه، حتی سنگ بشم میمونی باست و پیشش. این چیزا رو که حالیش نمیشه، بزه ها واسمون تو دنیا به پیچه. میگی هرچی خوبه به همه نمیاد، ولی آخ چقدر اومده به تو ریشه.
عزیزان، گاهی وقتا این منبری های مملکت ما قصدشون اینه که از امامان و معصومین و اینا تعریف کنن، ولی متاسفانه هدفگیریشون اشتباه از آب در میاد، رسما میزنن رب و روب معصوم مربوطه رو یکی میکنن. مثلا به حرفای این حاج آقا گوش کنید لطفا.
امام مجتبی مطلق بود.
ها چی بود؟ ببخش امام مجتبی چی بود حاج آقا یه بار دیگه؟
مطلق
یعنی چی؟
کسی که بسیار زن میگیرد و طلاق میدهد.
آها، خسته نباشن. نمیدونم اصولا تو فارسی چی میگن به همچی آدمی. مطلق، زن طلاق، طلاقی، طلاق زده، طلاق آلود، بسیار طلاق، خیلی جدا. حال کردی اصلا یه تنه شدم. دکتر حداد عادل براتون چند تا مدل بیرون دادم، ایشالا جای ما رو تو فرنگستان زبان فارسی نگه دارم برامون. حالا حاجی، این بسیار طلاقی حضرت، یه سوال دیگه، سوال پیش اومد برام، این بسیار طلاقی حضرت در چه حد بوده؟ میخوام یه مزنه بدی بهمون، دستمون بیاد ببینیم کجای کاریم.
به روایت 50 تا
جان،
50 تا دختر گرفت طلاق داد.
نه.
به یه روایت 70 تا.
نه.
به یه روایت 250 تا.
آقا
به یه روایت 300 تا.
به کجا چون این شتابان حاجی؟ گرفتی ما رو، چه خبره؟ شما 300 تا سیب هم بخوای گاز بزنی بندازی اونور، کلی انرژی و وقت و تلاش میبره. حضرت چی کار میکرده مگه؟ خوب بودن ایشون؟ حالشون میگه. پس این که میگن مثلا امام حسن به صلحش معروف بوده، طبق حرفای شما ظاهرا وقت جنگیدن نداشتن ایشون دیگه، یعنی میدون جنگ و تو اتاق خواب تعریف کرده بوده، نه در نبرد با یزیدیان و امویان و اینا. حالا ببین کار چقدر بالا گرفته بوده. پدر داماد، این پدر داماد 300 عروس همون هم صداش در اومده.
روایاتش میگه از بس امام حسن زن میگرفت طلاق میداد، آقا امیرالمومنین خجالت میکشید.
آها.
رفت بالا منبر تو کوفه،
خب
گفت مردم به حسن زن ندهید،
اه.
او دختران شما را نگه نمیدارد، طلاق میدهد.
ای واقعا خدا وکیلی راست میگفته پدر حضرت دیگه. من فکر کنم سرعت زن گرفتن ایشون به هجله بر ثانیه میرسیده، یعنی زنو میگرفته میرفتن تو هجله، هنوز کار تموم نشده میگفته خانم سر را داری میری دستشویی، اون طلاق نومت هم آماده است، یه انگوش بزن. خب یکی نبوده بین حضرت شما بگه عزیز من، خب شما طبعت گرمه، آتش ماتیشی هم از گرمی نخور انقدر. بعدش هم ماشاءالله در دین مبین که اصلا نیازی نیست شما مرد طلاق بدی انقدر، که خب زرت و زرت همچی صیغه میکنی، بعد همچی نگه میداری واسه روز مبادا. چون آقایون شیعه شیطون بلای آتیش ماتیشی میدونی که اصلا محدودیتی در این زمینه ندارن دیگه. خلاصه یا اون حضرت اصل جنس بوده، یا این حاج آقا شیطنت های خودشو قاطی حضرت کرده میده به خورد ملت دیگه. چون میدونی طبق گفته ایشون یا اونا ابر بشر بودن، یا من نمیدونم ما مثلا کرم خاکی چیزی از این دست و پا در آوردیم. والا به خدا،
روزی که به دنیا آمدم همه پرستارا جمع شدن واسه دیدن این عجوبه، همه تا کمر خم شدن، سرپرستار داد کشید برید عقب چند قدم، از همون اول فهمیده بود که من خیلی بدم. هزار تا قلب و شکستم قبل دیدن تو، هزار تایی دیگه مونده تا رسیدن تو، واسه داشتن تو دست به هر کاری زدم، الان میخوام بهت بگم که من خیلی بدم.
ای شنوندگان محترم، مطلع شدیم که در پایان مراسم نماز جمعگاه اصفهان فردی به امام جمعه این شهر حمله کرده و احیانا قصد نابودی وی را داشته که به دلایل این اتفاق نیفتاده است. این امام جمعه پس از این حمله به یکی از خبرنگاران چنین گفت:
یه جوانی بود داره یه مشکلی حتما داشت، یه دفعه حمله کرد و خود کاری هم انجام نتونست بده، ضربه به گردن ما خوردم و بعد گرفتنش. حالا دیگه چه انگیزه ای داشته دیگه باید بررسی بکنم.
برای باز کردن ابعاد بازنشده این خبر و پیگیری آخرین اخبار مربوط به ضارب و مضروب تماسی داریم تلفنی با کارشناس انتظاماتی درگیریاتی برنامه، جناب آقای جناب سرهنگ از نیروهای کف برجام کف کلانتریگاه.
بله
سلام فرمانده، عرض خبردار دارم فرمانده.
بله بنده هم اول سلام عرض بکنم، بعدم خدمتی شما عرض کنم که بنده فرمانده نیستم، فرمانده همه ما رهبری معظمی انقلاب حضرت آیت الله.
باش باش سرهنگ، اصلا تو سرجوخه تو گروهبان خوبه.
نه همون سرهنگ بگین. خب
باش سرهنگ. سرهنگ پس برامون از حمله به امام جمعه اصفهان بگو.
بله اگه ریا نباشد بنده خودم اون روز در صحنه بودم.
ای رفته بودی اصفهان سری به فامیلا بزنی؟ آره
بله آقا جون رفته بودم اصفهان، دیگه قسمت شد نماز جمعه هم بریم.
آها خب پس برامون از روز حادثه بگو دیگه سرهنگ.
خب همونجور که امام جمعه ای معزز گفتن شما پخشش کردید، بعد از نماز یه جوون به سمت ایشون حمله میکنه.
سرهنگ توی صحبتت میام چون امام جمعه گفت که به گردنش ضربه زده، درسته؟
بله متاسفانه قبل از اینکه بنده با بقیه نیروهای انتظامی واردی عمل بشیم ضربه رو زد.
آها خب بعدش چی شد؟
آسیب شدید بود، بسیار ضربه سختی وارد شد. آقا جون
سرهنگ الان صدای امام جمعه رو پخش کردیم، گفت چیزیش نشده که آخر.
نه امام جمعه که نه، ضارب آسیب دید. خوشبختانه گردنی امام جمعه به عنوان یک نیروی انقلابی بسیار مقاوم، ستبر، محکم و فولادین بود.
آه. فهمیدم، یعنی امام جمعه از اینا بوده که گردنش تبر نمیزده. آره
یعنی چی آقا جو این چه طرز صحبت کردنه؟
چیزی نگفتم که سرهنگ. حالا ولش کن، از وضعیت ضارب برامون بگو لطفا.
بله اون آقای معلوم الحال فعلا که بیمارستانه.
یعنی در این حد آسیب دیده سرهنگ؟
بله تاندوناش کلا نابود شده.
خب
استنایی هم دوچاری شکستگی استخون شده آقا جون.
سرهنگ این به تیر برق حمله کرده بود، کمتر آسیب میدید که با.
خب دیگه
مطمئنی شما و بقیه وارد عمل نشدین و اینجوری یارو داغون شدی؟
بله اینا اثراتی برخوردی دست دشمن با گردن انقلابه. ولی خب نیروهای ما هم به خوبی است پس این سوء قصد بر اومدن. این قابل انکار نیست.
همینه بگو دیگه با. خب برامون تعریف کن ببینیم نیروهاتون چیکار کردن دقیقاً سرهنگ.
ببینید بنده باز اینجا از خدماتی سرگروبان عبداللهی، عبداللهی، عزت‌اللهی، عین‌اللهی تشکر کنم.
همه اینا اصفهان بودن اون موقع با تو سر هم؟
بله بنده فرمانده ای هستم که هر جا برم نیروهای عزیز خودم ها با خودم میبرم که رویشون یکم عوض شد. آقا جون
آفرین سرهنگ. خب تعریف کن ببینیم چی شد.
آی چی دیگه، این فرد قصد داشت است با دست کلید به امام جمعه حمله کند، منتها گروبان عبداللهی ایشونو گرفت، عبداللهی امام جمعه را گرفت، عزت اللهی دست کلیدا گرفت، عین اللهی هم فضاهای خالی را پر کرد.
سرهنگ مگه فوتباله و 4-4-2 لوزی چیده بودیشون تو زمین؟ نه
برحال ما همیشه به صورتی فنی ماموریت انجام میدهیم آقا جون.
آره بعد امام جمعه رو واسه چی گرفته بود عزت اللهی؟
والا نگران بودم ایشون یه وقت زاره با مورد اصابتی بیشتر قرار بده دا. اون بیشتر از اینی که الان آسیب دیده آسیب ببینن. اما مسئله موردی سوء استفاده زده انقلاب قرار بگیره.
عجب سرهنگ، اتفاقا منم تو مدرسه هر موقع دعوام میشد از این مسئله که رفقا برای جدا کردن منو به جای حریف میگرفتن واقعا رنج میبردم.
چی تو مگه؟
هیچی دیگه، منو میگرفتن که مثلا جدا کنن، اون طرف هم تا میخوردن منو میزد.
آخو نیتشون خیر بوده.
بله ولی نتیجهش منو کبود میکرد سرهنگ.
ولی در عوض قرصا محکم بار اومده.
دوباره شوخی کردی سرهنگ، شوخیت گرفت. الان یه چیزی بگم گریت در بیاد.
ما در نزایده
ببینیم. با تشکر از شما که تا پایانگاه این همانگاه با ما همگاه بودید، این گاه خبری را با سخنی از بروسلی ورزشکار و هنرمند فقید به پایان میبریم که به شاگردان خود میگفت وقتی میخواید مشت بزنید اول به جاهای حساس طرف بزنید، بعد برید سراغ بقیه جاش.
کدا؟
بله تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا گاه.
از خانوم بیا تا با هم یک کارای صورت بدیم، دلتون رو بدن به ماما که حرفاشو بادون زده. شنیدم تازگی ها را افتده گنده شده، نکنه با پولا را میپرید از خورده شده. ما را که یادت نرفته اسما همون عشق شمای، که یه روز نمیدیدیم اون عشقات میمد گلی گلی پای. حالا از اون زمون ها یخته چی گذشته، حج خانوم پروفشنال شده، میگن تا فل گرفته. مای نیم ایز خودم، آی ام بلک بورد، بیکاز نیم دی آرت ام ترکورد. یادت از وقتی که میرفتی بیرون از دلی بنده، چی چی بهت گفتم و تو زدی زیری خنده.
گفته بودم اگه برگردی دوباره زنگ میزنم دو سه تا پیتزا بیاره، اومدی اما دیدی پیتزا ها سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده.
دیگه اون روزا بازم بیاد و نیاد، آبادی بی فایده، دلی من تنها شد تو سر ما چایده. حالا چه بخوای نخوای، بیای نیای، بیشینی پاشی باشی نباشی، ما دوستتون میداریم خیلی یا لوستتون میکنیم لیدی زیبا. خلاصه قدر منو بدون خانم تا وقتی هستم، یه حدی دیدی و نشدم و بس از تو رو دارم میرسم. آره بالا مردی که اجازه رفت دیدم
ایستگاه فردا.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، یه جمله معروف ژاپنی هست میگه برای یه سامورایی همه جا ژاپنه. ما مشابه این جمله رو تو نظام مقدس خودمونم داریم دیگه، که میگه برای یه مسئول هر تهدیدی یه فرصته. یعنی چی؟ یعنی هر خرابکاری، گندکاری، زایبازی، سهبازی، خلاصه هر سوتی میتونه یه فرصتی باشه که مسئول مورد نظر ازش برای خودش یه سکوی پرتاب بسازه. مثال بزنم؟ چش، مثال میزنم. ببینید مثلا ما توی نظام مقدسمون یه مسئول داریم به اسم بابا زاکی، یا همون برادر زاکانی که شهردار تهرانه دیگه، ایشون متخصص این کاره. خب این جناب بابا زاکی به خاطر چی اسمش از زاکانی شد بابا زاکی؟ یادتونه؟ به خاطر اینکه وقتی شهردار شد دامادشو برداشت گذاشت چی؟ مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری. از اونجا به بعد دیگه برای ما شد بابا زاکی. بابا زاکی وقتی این تق ماجرای انتصاب دامادش در اومد، سری رفت تو پوزیشن دفاعی و مظلوم نمایی و من کجام اینجا کجا داماد منو کی مشاور کرده و این داستانا. خلاص از این تهدید یه فرصت ساخت و گفت اصلا قرار نبوده دامادش حقوق بگیره. بعدش هم حکم دامادش رو لغو کرد تا شهرداری تهران یه مشاور و دستیار ویژه مفت و مجانی رو از دست بده. خب ایشون که از خوبای عرصه تبدیل تهدید به فرصته، این هفته به میدون اومد و از فاجعه هک 5000 دوربین مراقبتی شهرداری و 150 سایت و سامانه وابسته به شهرداری تهران یه فرصت ساخت و چی گفت؟ گفت باید از کارکنان شهرداری تقدیر شود که توانستند جلوی اقدامهای بعدی دشمن را بگیرند. فکر کن آقا 5000 تا دوربین، 150 تا سایت و سامانه که همه‌شون تو مجموعه مدیریتی بابازاکی کار میکردن هک شدن، بعد بابازاکی اومده میگه بعد از کارمندای من تقدیر کنه که جلوی اقدامات بعدی دشمن را گرفتند. البته ایشون تواضع به خرج داد، گفت از کارمندای شهرداری تقدیر بشه، چون در اصل منظورش خودش بوده که تونسته این حمله سایبری رو دفع کنه. ای گفتی چجوری؟ ای گفتی اینجوری که از روز حادثه هنوز کامپیوترهای شهرداری تهران خاموشه. بابا زاکی با نبوغ علمی و سایبری که داره نامه زده، دستور داده هیچ کدوم از کامپیوترها روشن نکنن. احتمالا پیش خوش فکر کرده اگه کامپیوترها روشن نکنن برق به ویروس‌ها نمیرسه، همه‌شون میمیرن. ویروس کامپیوتری هن دیگه، برق براشون مثل غذاست. یا اصلا فکر کرده اگه کامپیوترها خاموش بمونه، هکرها چون از تاریکی میترسن سری کامپیوترهای شهرداری رو ترک میکنن. نمیدونم، یه شاید هم گفته مثلا با این کار هکرها پشت دکمه پاور کامپیوترهای شهرداری بمونن به کارهای زشتشون فکر کنن همونجا. نمیدونم، خلاصه هرچی هست فکر بکر بابا زاکی اینجوری که خودش میگه باعث شده جلوی اقدامات بعدی هکرها و دشمنان گرفته بشه. الانم باید ازش تقدیر و تشکر بشه. بله، اینه اون مسئول انقلابی که میگفتم برای یه مسئول انقلابی هر تهدید یک فرصته. اینه، اینه اون سامورایی که همه جا براش ژاپنه. لات بمیری سامورایی، ژاپن خاکت کنه.
دلمو میبره هی زود اون موزیک میکوبه بوم بوم بوم. اگه ژاپنی بودی اسمت میشد جون جون جون. کشتی ما رو یه جورایی لات بمیری سامورایی بابا ستون. بدن تو آتیش داره آره دوتا چشاد لاتیش باره. فیلم رقصیدن اتسی مرد میبره تو جشنواره با اون هیکل دستی دستی ولی عصر رو بستی. تو خودت یه پای کوزایی با موهای دو مستی. آخ بهتن بهتن از تهران تا توکیو.
من فقط تو رو دوست دارم عزیزم تو کیو.
وای بهتن بهتن از تهران تا توکیو.
من فقط تو رو دوست دارم عزیزم تو کیو.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
سلام علیکم کباب ربیعیم جونه بله ایزم درلی بریم داری چه شما بفرما من منویسم. خواه چهار پرسکو بیده دیگه گوجه ماست سلات و نوشابه یا دوخ چش پپسی خانواده میذارم تگری یه نوشابه تگری دستت میرسونی تا حالا هرچی نوشابه تگری خوردی پیش شکل چایی داشته باشه. هره کارت خونم میاره درلی بری امره دیگه. اوکی آدرس رو اسکن برا فدای تو. بای جعفر بپر سفارش درلی بری داری بپر آشپز خونه بعدم سسود برسون که کباب یخ نکنم. نوشابه گرم نشه سسوتا باریک به 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 برام خانه گل گلاب از این برا بیا تو بیا 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 کم پیدایی بیا بشیم بیا بیا رست میگیره همه گرفتاریم زله شدیم از دست این کی بشه آقا چشم کنیم اینا نباشن. آره آره جاپاشونو که صف کردم ولی ببین رفتنیه به جون برام رفتنیه دیر و زود داره سوخت و سوز نداره. راستی میگم میای بریم ثبت نام واسه چی؟ واسه مدرسه پدرسه یه همین یارو نوخامه ای دیگه خبر نری جونه برام خبر نری این تم بمیره. چطور خبر نداری؟ بیا بچیم بگم برام ببین میخوام مدرسه پدرسه بزنن مملکت داری این یارو نوخامه ای رو توش درس بدن. جونه ربیه اگه خیلی ببندم خودم دیدم یارو گفت پایه ای بریم یا نه بدت بیا یه جوری میگه بدم میاد اگه من خوشم میاد میگم بریم یعنی که رخنده است جونه تو. رامون نمیدن بی جا میکنه یه دونه این پیرن یه غاخوندی ها میپوشی دوتا انگشتر عقیقه تسبیح تمام جهنم و ضرر یه عطف مشدی هم میزنیم. اون وقت میخوام ببینم جرات میکنن رامون ندن. چه فایده داره فکر کن به یاد اون قدیم ندیم ها ببین برا میریم نیمکت آخری میشینی خودکار بیک ماش آتش به اختیار البته ماش به اختیار. اینایی هم که میان درس دادن همین جنتی منتی علم الهادی و دو مکاره پکاره مینن دیگه چش و چارشون که درست نمیبینن ماش به اختیار میریم تو کارشون. جونه مبصر میذارن خیال کردی کیا میذارن مبصرشون همین یارو ابرام شوت هست اون با من هر روز یه پرسکو بیده بر میدارم میارم میگم به شما نهارم میدن اینجا حتما به ناراحتی میگه نه میگم بیا اینم نهارت. یارو گل از گلش میشکفه میپیچه میری یه گوشه تو حیات به نهار خورده ما میریم تو کار معلم ها. جونه آی گفته یادت برا آره بخاری رم پایم اگه از ماش برونی جون سالم به در بردن به زمستون رسیدن بخاری رم میزنیم میتره کنی. حالا هستی یا نه امتحان میگیرن خب بگیرن کاری داره. هر وقت خرابی مرا بیا پرسیدن میگیم تقصیر دشمنه. هر وقتم گفتن خوبی مملکت بگی چهار تا قمپوز و قیف و قپی میاییم میشه حرفای نوخامه ای دیگه. جو بیا رفق ما رو باش میگه مگه میشه نمیبینی یارو 40 ساله داره همی حرفا رو تف میده 40 ساله که شده دیگه. حالا جونو من برام بگو هستی یا نه جونم شیفت دخترونه ای شیطو یاد قدیمه افتادیه یادته. آخ 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 ببین داشتن که داره ولی از این فاتی کماندوان ارزش تک چرخ نداره. دافمافشون اون زنی که چرخ دنده است
دیدی دیدی شهر همون که فیلمش اومده بیرون داره با سلام فرمانده فارغ میشه. نه اون که سر کلاس نمیره، پیش خود اون خامه کلاس خصوصی داره. آخر کلاس هم هی براش سلام فرمانده میخونه، میکوبه تخت سینهش، باقیشم که بماند خودت میدونی. جونو برام حالا هست یا نه؟ برم دوتا خودکار بیک بگیرم یا نه؟ برم. باشه، تا تو فکراتو میکنی یه موزیک برات میذارم مخت زده بشه بیای. آره موزیک زیر خاکی میذارم صفا کنی، تو که دیگه ربیه رو میشنسی، موزیکاش هم این خودش زیر خاکیه. اینم مخصوصه هم کلاسی قدیمی، کاری از منوچهر سخایی. برو بریم.
هم کلاس های هر روزای یکی پیدا شد رشته های سفید سفید زینت موهاشون شد، دلواره های روزگار قاطی نگاهشون شده، چطور میشه با چی کار کنم ورد زبونشون شده.
ایستگاه فردا.
خانم آقایون، محمود رضا خاوری که معرف حضورتون هست، رئیس سابق بانک ملی که مبلغ ناقابل 3000 میلیاردی تو دوره صدارتشون بر بانک ملی گم و گور شد، بعدم خودشون یه سر بر درمان رفتن کانادا، دیگه درمانشون طول کشید، کلا موندگار شدن. ایشون یه آقازاده‌ای داشتن و دارن که واقعا به معنای واقعی کلمه آقازادن. اسمشون البته برخلاف سایر آقازاده‌ها میثم و مجتبی و یاسر و اینا نیست، اسمش آردیه. بله، آردی خاوری. حالا این آقا آردی دقیقاً مصداق ضرب المثل معروف پسر کو ندارد نشان از پدره. ایشون چند وقت پیش توی مجله اقتصادی کانادایی به عنوان تاجر الهام بخش سال و یک کارآفرین نمونه معرفی شدن. بله بله، در شرح حماسی ماجرام نوشتن این خانواده چندین نسل سابقه کارآفرینی دارند و تجربه 100 سال کسب و کار و ظرافتهاش از خانوادهش به اون ارث رسیده. واقعاً ظرافت‌های کسب و کار آقای خاوری فقط از پدر میتونه به یک پسر مستعد به ارث برسه، و یعنی به ماها یه گوشه از 3000 میلیارد و بدن اصلا نمیدونیم باهاش چیکار باید بکنیم. ولی ایشون خب راه موفقیت پدر و کسب و کار خانوادگی رو ادامه دادن، یک بیزینسمن موفق شدن. البته حالا یه عده میگن این مجله کانادایی که حالا عکس تمام قد ایشون هم منتشر کرده اساسا خیلی مجله معتبری هم نبوده، از اینا بوده که با چند هزار دلار عکس تو رو میتونید بهشون بدین، عکس تو میزنن رو جلد و تو رو آدم موفقی معرفی میکنن، که خب اینا از حسودیشونه، حسودن. مهم اینه که فرزند برومند محمود خاوری الان صاحب چندین شرکت و کسب و کار در کاناداست، 100 تا مثل من و شما رو میخره میفروشه. بله، ما همینجا پیشبینی میکنیم که ایشالا نوه آقای خاوری هم که دنیا نیومده همجوری صاحب چندین بیزینس و کسب و کار خواهد بود و نتیجهشون هم همینجور، و کلن تا 7 پشت این خانواده به برکت آقای خاوریه، بزرگ رئیس پیشینه بانک ملی، انسان‌های موفق و سرمایه‌دار و اینای خواهند بود. کلا موفقیت توی خانواده همونجوری که در این مجله نوشته شده موروثیه، و ظرافت‌های کسب و کار در خانواده است که از این نسل به اون نسل منتقل میشه، و ماشاءالله انقدر هم هست تموم هم نمیشه، خدا بیشتر بده، ما که بخیل نیستیم دیگه. خیلی زرزریفن ظرافت‌های کسب و کار.
من تو روحت کرامت مثل رفیقات دوزیستی، زامبیای پشت مانی تو بکرین یک دیویستی، میگی کارمال تراکتور ما این کار نیستی، تیشرت چگوار را میپوشی توی کافی شاپ کمونیستی، ماشین و خونه و هرچی داری مال رانت باباته، حاضر یکیشو از دست بدی نگو که ریفورمیستی، دوست دختر پلاستیکی تنها چیزی که خونه مانوال ویبراتورشه واسه وقتی که تو نیستی، برنامهش پیدا کردنه یه شوهر پول داره، مدافع سرسخته کمپین فمینیستی، بدون کیف لوی ویتون هر
نمیره بیرون معبدش بوتیک و پاساژه مرکز و تکیه را تک کلمه